بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. 11 جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی، ادامه مبحثی که جلسه قبل مطرح شد، در ادامه به یه نکات قشنگی میرسیم. اشاره شد در جلسه قبل به این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت یکی از کارهای مهمی که کرده، یه خط محکمی کشیده بین شیعه امامیه با شیعه های با فرقه های دیگر که خود را شیعه میدانند، بذارید اینجوری بگیم بهتره، با فرقه های دیگری که خود را شیعه میدانند، همینطور که الان مثلا تسنن الان خیلی خیلی داره بعضی جاها تلاش میکنه، بعضی جا این کارو میکنه، بعضی جا هم جدی نیست، بعضی جاها داره تلاش میکنه که یه خط محکمی بکشه بین خودش و بین خودش از یک طرف و گروه های تکفیری و تروریستی مثل وهابیت و داعش و القاعده و امثالهم. تلاش جدی بعضی از محافل اهل سنت دارن، اما شیعه امامیه از روز اولش واقعا یه خط محکمی کشیده است بین تفکر خودش، به خصوص در باب امامت، با فرقه های دیگر مثل کیسانیه و زیدیه و اسماعیلیه و فتحیه و ناووسیه و واقفیه و اینه که حالا بعضیاش الان موجود هست و مطرح هست، بعضیاش هم دیگه از رده خارج شده، ولی در کتاب ها به عنوان سیر تحول و تطور اندیشه یا به عنوان تاریخ اندیشه باقی مانده. من اینجا خیلی دوست دارم که دو سه تا اشاره بکنم برای اینکه ببینید که بحث شیخ طوسی الان بحث تازه و زنده ایه، تازه و زنده و الان قابل استفاده است. نگوییم که این مال بحثی بوده که در گذشته مطرح بوده و دیگه تاریخ مصرفش گذشته. خب الان که فتحیه و ناووسیه و کیسانیه مطرح نیستن، نمونه هایی خواهم گفت خدمتون. اجازه بدید یه خود بحثو از قبل ترش برمیگردم از قبل تر، میام قصه شیخ طوسی رو میگم و میام امروز رو هم انشالله اشاره خواهم کرد تا ببینید که بحث چقدر زنده و تازه و تازه و تازه است. خب ببینید، این برای من یکی از نکات خیلی خیلی مهم این خط کشیدنه، که ما خط رو بکشیم و این با این خط کشیدن معین بکنیم ما کی هستیم. اول معلوم بشه، اگر کسی میخواد شیعه امامیه رو نقد بکنه، خب بکنه، آدم ها هستن، آزادن، چه برای فکر کردن چه برای حرف زدن، ولی آزاد نیستن در این مطلب که یه چیزی رو به عنوان شیعه امامیه در ذهنشون بیاورند، بعد اون تصویر ذهنی خودشون رو نقد بکنن. در این مطلب هیچ کس آزاد نیست، نه نسبت به امامیه، نسبت به همه، نسبت به تسنن هم ما آزاد نیستیم، نسبت به مخالف یا موافق یا هر کسی. ما مجازیم که حرف بزنیم و نقد و بررسی بکنیم، به این مطلب مجازیم، بله، ولی به این مطلب مجاز نیستیم که به یه تصویر غلط، تصویری که خودمان ساخته ایم، عرض کنم که بخواهیم طبق اون تصویر ساخته خودمان نقادی بکنیم. به این نکته دقت کنید تا حالا وارد کم کم بحث خودم بشم. خب شیعه امامیه رو ما از کجا پیدا کنیم؟ من الان به شما آدرس میدم، یا آدرس سرراست روشن قشنگ. زمانی که حضرت رضا علیه السلام در خراسان تشریف داشتن، سالهای حدود 200، یه مجلس از ایشون ضبط و ثبت شده که در کتاب شریف کافی است. در کتاب های دیگه هم هست، حالا گفتم کافی برای اینکه به عنوان قدیمترین مأخذ رو خواستم بگم، ولی کتاب های دیگه هم موجوده. عرض میکنم در این حدیث ماجرا از این قرار است که راوی به نام عبدالعزیز ابن مسلم میگه که من تو مسجد جامع مرو بودم. مرو اون موقع جزء خراسان بزرگ بوده، الان تو یکی از این جمهوری های جنوب شوروی، فکر میکنم تاجیکستان یا جای دیگه، حالا اگر اشتباه بگم خودتون پیدا کنید، مرو هست اون نقشه اونجا، و همین الان هم یه جایی در مرو یه خانه ای هست منصوب به خانه حضرت رضا علیه السلام در مرو الان موجوده. حالا منصوبه، من الان فعلا خیلی تأکید نمی کنم که حتما درست باشه یا نباشه. به هر حال خب، سال حدود 200 هجری حضرت رضا علیه السلام یه روز جمعه ای در مسجد جامع مرو تشریف دارن. عبدالعزیز ابن مسلم میگوید که من دیدم در این مسجد گروه گروه حلقه حلقه نشستن و دارن درباره امامت بحث میکنن. حضرت رضا هم به تنهایی یه گوشه نشستن. به زبان بنده، اینو دیگه اونجا تو متن روایت نیست، من از روایت استنباط کردم، کسی هم نه کاری به امام رضا علیه السلام داره و نه از ایشون میپرسه که آه بالاخره امامت یعنی چیه. و جالب این مطلب، همه درباره امامت حق دارن حرف بزنن، زمانی که حضرت رضا مجاز برای حرف زدن، آزاد برای حرف زدن، کسی به ایشون رجوع نمی کنه. یعنی این که ائمه مظلوم بودن فقط این نیست که اجازه حرف زدن بهشون داده نشد. دقت کنید، روزی که اجازه حرف زدن هم داده شد کسی طرفشون نمی رفت. این روایتی که الان دارم عرض می کنم، شما کتاب کافی شریف رو نگاه کنید. عرض کنم که باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، عنوان باب اینه در کافی کلینی کتاب الحجه. اونجا روایت رو میاره که عبدالعزیز ابن مسلم میگه وقتی رفتم به حضرت رضا گفتم آقا اینها چی دارن میگن، اینها چه خبرشونه. خلاصه حضرت شروع کردن به یک فصل مشبعی در باب ویژگی های امام که امام چه ویژگی هایی دارد، و اون فصل مشبع الان واقعا سرلوحه ایست برای این که اگر کسی بخواد ببینه اندیشه امامیه چیه، تفکر امامیه، منشورش، اون حرفای اصلیش در باب امامت چیه، همون خطبه کفایت میکنه، هیچی بیشتر از اینم دیگه نمیخواد، انقدر جامع و کامله. کار ندارم. این حدیث رو حالا دقت کنن اون دوستانی که اهل تحقیقند به این نکته، این حدیث برای ما از دو جنبه میتونه مطرح بشه. یه جنبه، جنبه حدیثی برای کسانی که شیعه هستن و خب دوست دارن از امام رضا علیه السلام تبعیت بکنن، این یه جنبه در جای خود. اما جنبه دیگری داره، جنبه تاریخی، یعنی اگر کسی آمد و گفت که کما اینکه گفته اند که شیعه این حرفاشو بعد از صفویه پیدا کرده، بعد از صفویه قدرتی گرفت و چه کرد و چه کرد و خلاصه بالاخره حرفایی درست کرد برای خودش، کما اینکه من نشریات گروه داعش رو میدیدم، اینها وقتی میخواستن بگن ما با شیعه در افتادیم نمیگفتن با شیعه، میگفتن با فرقه صفویه، میگفتن ما با نفوذ، ما نمیگذاریم که فرقه صفویه در عراق نفوذ کند، یه همچی تعبیراتی اینا داشتن. به هر حال اگر کسی گفت این حرفای امامتی را بعد از صفویه پیدا کردن، میگم سند سال 200 را چه میگویید؟ بحث تاریخی، این خطبه حضرت رضا سلام الله علیه از جهت تاریخی برای ما مهمه، جدای از جهت حدیثی. یعنی ما می توانیم در محافل و مراکزی که میگن آقا حدیث رو ما کار نداریم، ما اصلا شیعه نیستیم، یا شیعه ایم کار نداریم به این مبانی، ما می خواهیم تاریخ بحث کنیم نه کلام. الان این یه بحثی شده که ما می خواهیم تاریخ اندیشه امامیه بحث کنیم، نه کلام را و مبنای شیعی خودتان را. ما اصلا ما مبنای شیعی کار نداریم، میگیم شما میخواهید شیعه امامیه رو نقد کنید؟ بسیار خوب، باش، راه باز، جاده دراز. اما اول باید بدانید شیعه امامیه را طبق حرفای خودشون، حرفای خودشون رو هم مثلا یه نمونه عالی و مهمش کلام حضرت رضا در سال حدود 200، حالا تو اون 3-4 سالی که ایشون در خراسان بودن طبیعتا بوده دیگه، لذا میگم حدود 200. خب لذا، خب این مطلب رو شما ببینید، بعد حالا اتصال این مطلب در آثار بعدی، یعنی همین حرفا رو مثلا در کتاب الامامت و تبصره نوشته ی جناب علی ابن بابویه که پدر شیخ صدوق باشه و از اصحاب حضرت و از معاصران در واقع حضرت عسکری علیه السلام بوده، 329 فوت کرده ایشون، زمان حضرت عسکری رو خوب درک کرده. خلاصه اینو میخوام بگم، جناب علی ابن بابویه در کتاب الامامت و تبصره که موجوده، یک کتاب کم حجم بسیار مهم و بسیار پرمطلبه و مهم مطلب، حالا در جای خودش باید اهمیتش رو بگم. خب این همین حرفایی که حضرت رضا علیه السلام فرمودن به بیانهای دیگری در عرض کنم که کتاب علی ابن بابه، یه پله بعد از او کتابهای شیخ صدوق، کتاب‌های خود صدوق که فراوان دیگه، کتاب‌های ایشون الحمدلله فراوان است. ما در اون جلسات چهارشنبه‌های رضوی مروری بر اینها کرده ایم و می‌کنیم به مناسبت معرفی و مرور عیون اخبار رضا، اشاراتی داریم به آثار صدوق. باز میاد همینها در آثار شیخ مفید، همینها میاد در آثار شیخ طوسی. ببین یعنی پله پله ما همینجوری داریم می‌بینیم اینها را، و همین و تا امروز، یعنی آنچه امروز شیعه امامیه میگه چیزی غیر از اون نیست. از اون طرف اونایی که مخالفن، مخالفین چه وضعیتی دارن؟ من در برای مخالفین یه دونه سند برای شما میارم. این سند رو من از توی اینترنت پیدا کردم، متن کامل یک پایان نامه، از یک پایان نامه عربی، متن کاملشو از یه سایتی که کارش پایان نامه های عربی بود، این متن کامل رو پیدا کردم و از موضوع خوبی است. اگر کسی دوست داشته باشد به عنوان موضوعی برای پایان نامه یا برای مطلب دیگری نقد این رساله دانشگاهی، خب عنوان پایان نامه رو دقیق عرض میکنم: المهدی المنتظر عند فرق الشیعه دراست نقدیت مقارنه. یعنی مهدی منتظر از نظر فرقه های شیعه، پژوهشی انتقادی و تطبیقی به زبانه. اسم نویسنده این پایان نامه هست محمد یوسف محمود سیام، تحت اشراف احمد جابر محمود العمسی یا العمسی، نمیدونم، اعراب نداره ولی زن کلمه رو نمیتونم گردن بگیرم. سالی که نوشته شده این پایان نامه 1431 بوده، یعنی 11 سال پیش، مطابق با 2010 میلادی. دانشگاهش دانشگاه، عرض کنم که دانشگاه آزاد هلند، منتها این دانشگاه آزاد هلند به یه نوعی برمیاد که ارتباط مستقیمی داره با دانشگاه اسلامی غزه، دانشگاه اسلامی فلسطین. عرض میکنم خدمت شما که این سازمان حماس وزارت فرهنگی داره، وزارت فرهنگش عرض میکنم که دانشگاه های اسلامی درست کرده در شهرهای مختلف فلسطین. تعداد زیادی از پایان نامه های دانشگاه های اسلامی فلسطین را که تحت نظر سازمان حماس هستند من دیدم، سایتشون رو پیدا کردم، یه تعدادی از این از اینها رو دانلود کردم و در اختیار دارم که دارم حرف میزنم. گروهی که بر این عرض میکنم که رساله نظارت کردن، اسمشون یکی یکی آورده، اول رساله های اول این رساله دانشگاهی به سبک رساله های دانشگاهی هست دیگه، یکیش مدیر دانشگاه آزاد فلسطینه، یکیش رئیس دانشگاه اسلامی فلسطینه، یکیش مثلا چی چیه باز یه استاد دیگری از دانشگاه اسلامی فلسطین. خلاصه درد سرتون ندم. یعنی یک دانشگاهی، یک رساله دانشگاهی که حالا ظاهرا این دانشگاه مثلا یه شعبه ای زده در هلند، و روش کار این پایان نامه، روش نگارش و روش برخوردش با روش برخورد و روش تعامل پایان نامه های دانشگاه اسلامی غزه و نابلس و الخلیل و اینها خیلی خیلی مثل همه. نشون میده که این دانشگاه آزاد هلند شعبه از دانشگاه آزاد فلسطین، شعبه دانشگاه اسلامی فلسطین. خب تو این وقتی که میاد میخواد بگه دیدگاه شیعه درباره مهدی منتظر چه چیزهایی رو بیان میکنه، اونایی که بیان میکنه، خب یه سری تعریفاتی از شیعه میکنه که حالا خب اینا همه محل مناقشه و محل جر و بحثه، کار به اونها فعلا ندارم. بعد اومده گفته خب فرقه های شیعه، یه گروه فرقه ایست که رافضه یا امامیه یا اثناعشریه است، گروه های دیگر اسماعیلیه، کیسانیه، زیدیه. بعد اومده عرض میکنم که از رو فهرستش من دارم خیلی سریع دارم خدمتتون میخونم، خدمت شما عرض کنم که بعد وارد شده یه فرقه به نام محمدیه، این از عجایبات روزگاره، فرقه به نام محمدیه عرض کنم، فرقه ای رو اومد اومده میگه که خب حالا فرقه شیخیه این رو به عنوان یه فرقه ای جدا از شیعه آورده. بعد اومده بعد فرقه رشتیه، اینها همه اینا رو تبدیل کرده به فرقه ها. خب رشتیه یعنی پیروان سید کاظم رشتی. جالبتر اینه اومده گفته یه گروه از شیعه اسمشون فرقه بابیه است و بابیه درباره مهدی منتظر اینجوری میگن، راجع به علی محمد شیرازی حرف زده و داستان بدشت و این قصه ها. و جالبترش این یکیه، بهائیه، گفته بهائیه هم یکی از فرقه های شیعه است. عرض میکنم که داستان میرزا حسین علی نوری و عکا و این مسائل رو. بعد اومده بقیه فرقه های شیعه، فرقه کیسانیه، باز تاریخچه ای گفته و دیدگاه کیسانیه درباره مهدی منتظر. از اینجا وارد شده کلی دیگه فرقه جدید ساخته دیگه، مختاریه و کربیه و هاشمیه و اینا و مغیریه و از اینها دیگه مفصل. اینه یکی یکی هر آدمی که بالاخره یه شخصیت علمی ای بوده براش یه فرقه ای ساختن، یه برگه ای دادن دستش گفتن تو هم صاحب این فرقه هستی. ناووسیه، واقفیه، بعد وارد شده نفسیه، من نمیدونم حالا جزئیاتو بعد دید اینجا، باقریه، سبعیه. عرض کنم خدمت شما که اسماعیلیه رو که خب مفصل گفت حالا کار ندارم، مبارکیه، قرامته و بقیه قصه ها. خب نگاه کنید ببینید یه مش بعضی از این فرقه که اصلا وجود خارجی ندارن، یعنی فرقه باقریه که این آقا مدعی شده که این فرقه عرض میکنم ادعا میکند که امام باقر، حضرت باقرالعلوم آخرین امام است و نمرده و غیبت گزیده و خلاصه آخرین امام است. خب این مدرک بیارن کی کجا کی پیرو به این بود، از کجا شما گفتید این یک فرقه است؟ ارادت به امام باقر علیه السلام یه بحثه، اما اینکه کسی ایشون رو آخرین امام بداند، کی پیرو این عقیده بوده؟ اینا یه گروه. نکته دیگر اینه گروه هایی که واقعیت داشتن مثل کیسانیه و مثل زیدیه و اسماعیلیه و اینها کی گفت مرتبطن با شیعه؟ اصلا بهائیه رو که شیعه کافر میدونه اصلا، بابیه را حالا بابیه هم عملا همونه مقدمه این بوده. شیخیه فرقه نبوده، شیخیه یه گرایش فکریست فقط و نه یک فرقه. دقت کردید؟ حالا بعضیا کافر میدونن بعضیا نمیدونن، بالاخره هرچی که هست از نظر فکری به هر حال غلط سلوک میکنم. من از الان نمیخوام بحث خلاصه فقهی بکنم و کی خارج از دینه کی توی، اما بهائیه رو که اجماع است بر این مطلب، چطور شما بهائیه رو جزء شیعه میدونید؟ دقت کردید؟ با اینکه حرف شیعه سال 200 حداقلش ولا زودتر از او سال 200 ما سند کتبی محکم داریم، جلوتر میایم کتاب غیبت شیخ طوسی موجوده. چطور بعد شیخ طوسی بگه ابطال قول ناووسیه، ابطال قول الکیسانیه؟ چطور بعد بگه از این صریح در؟ و جالب است این جاهلیت قرن بیستم در جاهایی که ادعای این می شود که نمیدونم مثلا فرض کنید که گل سرسبد امت اسلام است، اینجوری داره برخورد میشه. خب این ماجرا رو شما حالا دقت کنید که ببینید مطلب چقدر تازه و زنده است. باز بخوام حالا نمونه هایی بگم، باز نمونه های دیگر هم هست تو پایان نامه های این حضرات که من عرض کردم فرصتش رو، یعنی ضرورتی هم نمیبینم دیگه مثال بیشتر از این بخوام بگم. مثلا پایان نامه دیگری دارم به نام، عرض کنم که موقف الشیعه من علی ابن ابی طالب و ابنائه فی العهدین الراشدی و الاموی، موضع شیعه درباره علی ابن ابی طالب و فرزندانش در دوره خلفای راشدین و در دوره بنی امیه، یعنی سال 11 تا 132. بعد اومده گفته که دانشجو به نام حسام رشاد عطا رجب، این دانشجو در سال 1428 قمری یا 2007 میلادی کجا؟ دانشگاه اسلامی غزه، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ. خب گفتم اینا دانشگاهایی است که زیر نظر وزارت فرهنگ جنبش حماسه که اون قسمت ها رو در اختیار داره، اون شهرها رو در اختیار داره. خب اینها اون وقت اومده، این آدم اینم به یه ترتیبی اومده گفته شیعه دقت کنید مهمترین شخصیت های شیعه شما رو به خدا، این اسم رو شما شنیده اید، از رون متن پایان نامه دارم میخونم، گفته مهمترین شخصیت های شیعه عبدالله ابن سبع، مختار ابن عبید الله ثقفی، بیان ابن سمعان نهدی تمیمی، اینا رو تحت چه عنوانی آورده؟ اهم شخصیات شیعه، صفحه 16 این پایان نامه که گفتم. خب بعد گفته بعضی از فرقه های شیعه، غلات، امامیه، زیدیه، بعد اومده دیگه و دیگه حالا وارد شده که اینها بودن علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن، اینها بودن عرض کنم که حسن ابن علی رو تنها گذاشتن، اینها بودن حسین ابن علی رو تنها گذاشتن، اینها بودن زید ابن محمد ابن حنفیه رو تنها گذاشتن، اینها بودن زید ابن علی پسر امام سجاد رو تنها گذاشتن. یه 5-6 تا از اینها رو بحثای تاریخی میکنه و حالا اون شیعه ای که من نمیدونم، اون شیعه ای که بیان ابن سمعان، شما را به خدا اصلا این اسمو شنیده ای تو اسمای نه بزرگان و مهمترین شخصیت های شیعه، اصلا تو اسمای چه میدونم رده های پایین شیعه همچی اسمی شنیده اید؟ گفت ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، بنده که عرض میکنم اصلا این اول باره که این اسم من دارم میبینم و میشنوم. حالا این بشه اهم شخصیات. دقت کنید بزرگواران، این که عرض میکنم بحث شیخ طوسی تازه و زنده است، یعنی همین الان هم اگر من بروم دانشگاه اسلامی غزه، اگر به من اجازه بیان بدهند با همین آقای نویسنده این پایان نامه که گفتم به نام حسام رشاد عطا رجب من بتونم حرف بزنم، یا با اون دکتری که استاد راهنماش بود و دکتر خالد یونس خالدی بتونم حرف بزنم غیبت شیخ طوسی نشون بدم، بعد بگم از این بیان ابن سمعانی که گفتی یه جا نشون بده تو تاریخ شیعه که وجود دارد، یه جا نشون بده که همچین کسی اصلا وجود داشته، ارتباط با شیعه داشته و بعد شخصیت مهم بوده، اینا سه تا ادعای بزرگه، اول باید بگم شخصیتی وجود داشته. خب این اگر شخصیت هست، این شخصیت استاد داره، شاگرد داره، کتاب داره، مکتب داره، دفتر داره، دستک داره، خب اینا شوخی که نیست که، علکی که نمیشه ما شخصیت بسازیم. دو، ارتباط این شخصیت رو با تشیع نشون بده. سه، نشون بده که این جزء اهم شخصیات شیعه است. خب ببینید ما هنوز که هنوز... اونجا من اگر آزادی بیان داشته باشم کتاب غیبت شیخ طوسی رو میذارم وسط، میگم بفرمایید این سند قرن پنجم ما. خب از تو این نشون بده بزرگان شیعه کیان و آنچه را که تو میگویی شیعه هستند، ما شیخ طوسی ما تو قرن چهارم و قرن پنجم نشون داده که این حرف و مال شیعه نیست. اون موقع او ابطال فرقه ناووسیه و کیسانیه و فتحیه و اینها نوشته، فرقه باقریه که اصلا وجودی نداشته در تاریخ هیچ وقت، فرقه هایی که میسازید و اینها در زمانی که اینترنت هست، ارتباطات هست. دقت کنید، یه وقتی بود این آدم میتونست عذر بیاورد که ما کتاب گیرمون نمیاد، حالا ما چجور بریم ایران کتاب های شیعه رو بخریم، چجور بریم عراق کتاب های شیعه رو بخریم، ها؟ که اینم عذر بی خودی بود. در همون زمانی که اینترنت نبود و ارتباطات نبود، دکتر محمد تیجانی گفت مرکز تشیع نجف است، رفت نجف و مدتی موند. خب بزرگ شیعه کیه تو نجف؟ گفتن سید ابوالقاسم خویی. خب شاگردانش فلان، گفتن سید محمد باقر صدر. رفت یه جلساتی با آقای خویی نشست گفتگو کرد، یه جلساتی با مرحوم عباس باقر صدر گفتگو کرد. نتیجه گفتگوهای او شد همون کتاب آنگاه هدایت شدم تو مهدی تو. در روزگاری که ارتباطات نبود، آقای محمد تیجانی دید عقلن وظیفه داره که بره تشیع رو در از مهد تشیع مثل نجف پیدا بکنه، یا اونایی که اومدن تو قوم و مشهد پیدا کردن. الان که ارتباطات که نیازی به این حرفو نداره، بنده درباره دانشگاه اسلامی غزه که به چشمم هنوز ندیده ام دربارش میتونم کلی حرف بزنم بر اساس پایان نامه هاش. خب شما میتونید در مورد نجف حرف بزنید بر اساس کتاباش. سایت ها همه مطالب را، سایت و اینترنت و این قصه ها، همه مطالب را اومدن همه رو کف دستتون گذاشتن. و چطور شما فرقه باقریه نسبت میدهید و چطور شما بیان ابن سمعان نهدی تمیمی رو میگید جز اهم شخصیات؟ ببینید یه وقتی 50-60 سال پیش، بله بالای 50 سال پیش، بالای 60 سال پیش، مرحوم علامه امینی وقتی داشت القدیر رو مینوشت، رسید به جلد 3 و به یه پرانتزی باز کرد تو جلد 3 که بیشتر جلد 3 شده اون یه دونه پرانتز. القدیر خاصیتش پرانتز پرانتزیه، سبک خاصی داره در نگارش. آقازاده ایشون آقای عاشق احمد امینی به خوبی و قشنگی روش نگارش القدیر رو توضیح داده در اون سلسله نشست های راز القدیر که بنده در خدمت ایشون بودم. یکی از پرانتزهایی که آقای امینی باز میکنه تو القدیر تو جلد 3 نقد کتابهایی است که راجع به شیعه نوشته شده. بعد مرتب قدم به قدم هی مطالب عجیب غریب اینجوری میاره و هی تعجب میکنه میگه از کجا، از تو کدوم قوطی عطار اینا رو پیدا کردید آوردید و بعد اینها رو نقد و بررسی میکنید؟ ها، از تو قوطی کدوم عطار پیدا کردید؟ اما آنچه که ایشون تعجب میکنه، گلایه میکنه، تعجب میکنه، گاهی میخنده، گاهی گریه میکنه پای بعضی از مطالب کتاب ها، خب اون زمانی ارتباطات نبود، حالا کسی تا یه حدی بگیم عذر داشت، الان کسی عذر ندارد، اتمام حجت شده با فضای مجازی. فضای مجازی اگر بعضی جاها خوبه بعضی جاها بده، هرچی هست، در این قسمت اتمام حجته. آقا نمیتوانید راجع به شیعه همجور گتره ای حرف بزنید و بی حساب کتاب. خب بعد یه جایی شما فکر کنید که اینها بره در یه مجله خارجی، در یه مجله مال اروپا، اصلا که بگه اصلا ما نه ایران نه فلسطین، هیچ، هر کس، هر اونا فرقه های داخلی خودشونه، بنده اصلا ممکنه یه محقق بگه بنده مسلمان نیستم بشینم نقد کنم. یه آقایی در فلسطین نشسته شخصیتی را به شیعه نسبت میدهد به نام بیان ابن سمعان، ما هرچی گشتیم تو کل کتاب شیعه اینو پیدا نکردیم. دقت کردی؟ خب کاری نداره نسبت دادن، خیلی آسون آب خوردنه که آدم نسبت بده. ولی واقعا حالا هست نیست، یه جمله از مرحوم علامه امینی به شما بگم و این بحثو خاتمه بدم، ادامه این بحثو در یه جلسه بعد خواهم گفت. یه قاعده ای میخوام اونجا خدمت شما عرض بکنم و طبق اون قاعده خلاصه نکته مهمی که انشاءالله اونجا خواهیم گفت. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه، یکی از فرزندان ایشون که الان در قید حیات هست و او هم دانشمندی است و در مکتب مدافع مکتب اهل بیت است، آقای دکتر محمد امینی به من گفت این رو. گفت رویه پدرم این بوده که اگر میخواسته یه حدیثی رو در الغدیر نقل کنه و حالا نقل کنه که استفاده علمی و تحقیقاتی ازش بکنه، این حدیث مثلا شما فرض کنید جلد سوم کتاب فلان بوده، یک این کتاب ها. اگر حدیثی در جلد سوم کتابی بوده و کتاب 20 جلد بوده، مرحوم امینی نشسته کل این کتاب رو تا آخر آخر خونده، اگر توانسته با وجود مشکلات تهیه کتاب در اون روزگاران، گفتم برید 60-70 سال پیش، 70-80 سال پیش، با وجود مشکل تهیه کتاب اگر توانسته کتابهای دیگر این آقا رو خونده، مبادا این آدم تو جلد 3 حدیث رو نقل کرده باشه، تو جلد 15 مثلا حدیث رو رد کرده، گفته حدیثی رو در جلد 3 نقل کردیم، در جلد 15 هم بیاد بگه که بله این حدیث رو ما قبول نداریم، یا بگه مثلا این حدیث رو به سلسله سندی در جلد 3 آورده که تو جلد 18 هم اون سلسله سند رو ذیل حدیث دیگری رد کرده. مثلا تو جلد 3 مطلبی در باب امامت نقل می شود با این سلسله سند خاص، تو جلد 18 هم حدیثی است در باب نماز با این سلسله سند که اون نویسنده میگوید این حدیث ضعیف است به دلیل این سند. خب وقتی اونجا ضعیف بود طبعا اون ضعف دامن این حدیث هم میگیره دیگه. گفت آقای امینی نشسته خونده، اونم نه حال کتابای خوش چاپ فعلی، کتابای چاپ سنگی قدیمی مغلوط در هم بر هم خطی و نمونه هایی. اون وقت آقای دکتر محمد امینی به من گفت نمونه ای که ایشون کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر رو به چه زحمتی از سوریه عکس گرفته، حالا خودش هم که نمیتونسته بگیره، خودش کلی استنساخ کرده، خدا رسونده برای او مرحوم حاج عارف حاج حسین شاکری را، حاج حسین شاکری که یه تاجر فرهنگی موفق خیر بزرگوار، پسرشه که حاج عارف باشه من دیدم، حاج حسین شاکری رو خدا رسونده به کمک امینی. گفته آقا چی هی داره رو نویسی میکنی؟ گفت تو بس چیکار کنم؟ گفته عکس میگیریم ازش، فیلم میگیریم. خب فیلم گرفتن هم هزینه داشته، آقای امینی هم نداشته، حاج حسین تاجر خیر بوده اومده و کمک آقای امینی کرده که دیگه از سفر سوریهش استفاده بیشتری بکنه. خلاصه میخوام بگم اون کتاب ها رو با اون زحمت خونده که مبادا نه که چیزی رو بی خودی نسبت بده، نه بالاتر از او، الان اینا این حدیث رو نقل کرده اند اما شاید تو جلدهای بعدی اینو تضعیف کردن، این حدیث رو رد کردن، و این از کار علمی دقیق درست. الغدیر رو که ما میگیم کار علمی است فقط به خاطر اینکه موافق عقیده ما باشد نمیگوییم، روشمند است از نظر علمی. یعنی یه محقق الغدیر رو بذاره زیر ذره بین، یه محقق خارجی اصلا هیچ کاری به اسلام نداشته باشه، از بابت روش شناسی علمی الغدیر را کتاب عالی مییابد. چرا؟ چون این دقت‌ها رو به خرج داده. و حالا اون زمان‌ها گذشته گذشته گذشته، رسیده این به دوره اینترنت و ارتباطات که هر آدمی از هر جای عالم هر چیزی رو از هر جای دیگر عالم بخواد با یک کلیک میتونه پیدا کنه. بعد اینا بیان بیان ابن سمعان رو بگن جز اهم شخصیات شیعه. اینجاست که اهمیت کتاب غیبت برای ما معلوم میشود، از برای شیعه امامیه از این جهت که عقایدش رو اثبات کرده، برای دیگران به عنوان یک سند تاریخی که من امروز بگم آقایانی که در فلسطین نشسته اید و دانشگاه اسلامی دارید و دارید اسلام رو میخواهید ترویج بکنید، ببینید حرفایی رو که شیخ طوسی ما 1000 سال پیش رد کرده و گفته اینها ربطی به شیعه ندارد و به عنوان شیخ و طائفه شیعه اینا رو مردود دانسته، تازه شما بعد از 1000 سال اینا رو به شیعه دارید نسبت میدید. این حرف ماست، بخشی از حرفای ماست، حرف هنوز زیاد داریم، صبر کنید صبر کنید، دنیا دنیا حرف هست. همینجا تو همین مقدمات همین اوائل صفحات اولیه غیبت شیخ طوسی که به شما گفتم، حرف زیاده و متاسفانه خواب غفلتی که ما را گرفته است و این خواب سنگین وحشتناک، نمیدونم چه باید کرد، نمیدونم، البته میدونم، ولی خب گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، نمیدونم آنچه امیدواریم به جایی برسد، ناامید من نیستم. آنچه امیدواریم به جایی برسد فریاد است. خدای ما را از این خواب غفلت بیدار کن. خدایا ما را دوستداران اهلی، فرزندان خلفی برای پدر مهربانمان امام عصر علیه السلام قرار بده. اللهم واجعلنا ممن تنتصر به لدینک و تعز به نصر ولیک. توفیق به ما بده، عزت یاری ولیت را به ما بده. ولا تستبدل بنا غیرنا. خدایا در مسیر یاری امام عصر کسی را جانشین ما مکن، ما را از این دایره خارج مکن و کسی را جای ما بیاوری. فان استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر و هو علینا کثیر. کسی را جایگزین ما بکنی در این دایره خدمت برای توی خدا آسان است، تو آدم زیاد داری، اما ما بیچاره می شویم با این کار. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من انصاره و اعوانه و ارنی فی آل محمد علیهم السلام و ما یعملون و فی عدوهم ما یحذرون. اله الحق آمین. یا ذا الجلال و الاکرام یا ارحم الراحمین.